در صبحانه با خبر امروز.
من از برخی سفارتخانه‌های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما.
تنش در روابط ایران و اتحادیه اروپا به دنبال اعدام نوید افکاری. اروپا میگوید حقوق بشر در صدر اولویت‌های گفتگو با تهران است. ایران میگوید دخالت نکنید. ادعای چند مقام امنیتی واشنگتن درباره تلاش تهران برای ترور یک دیپلمات ارشد آمریکا. همزمان جو بایدن میگوید سیاست فعلی کاخ سفید در قبال ایران به کلی اشتباه است. از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو تا ارسال یک نفتکش دیگر به ونزوئلا، به رغم فشارهای روزافزون آمریکا، ایران همچنان بر مواضعش پافشاری می‌کند. و تصمیم به پایان دورکاری کارمندان تهرانی با وجود ادامه همه‌گیری. اوج‌گیری آمار مبتلایان به کووید 19 چندین کشور را به اثر گرفتن سخت‌گیری‌ها کشاند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 25 شهریور ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پرونده‌ای که به نظر به این راحتی‌ها مختومه نخواهد شد. اعدام ناگهانی و دفن شبانه و تحت تدابیر امنیتی شدید نوید افکاری اعتراضات بسیاری را در گوشه و کنار جهان برانگیخته. این بار صدای اعتراض اتحادیه اروپا هم که طی سال‌های اخیر و به دنبال توافق برجام با جمهوری اسلامی با مماشات و نرمی بیشتری برخورد می‌کرده بلند شده. این اتحادیه یادآوری کرده که بحث حقوق بشر موضوع محوری گفتگوهایش با ایران است. فرانسه و چند عضو دیگر اتحادیه هم به شکل جداگانه مراتب خشم و نگرانی خود را اعلام کردند. اما شاید یکی از این اعتراض‌ها بیشتر به چشم مقام‌های ایران بیاید. توییت سفارت آلمان در تهران به زبان فارسی، پیامی که در آن اقدام اخیر جمهوری اسلامی شیوهی برای خاموش کردن صداهای مخالف خوانده شده، موضوعی که خشم قوه قضاییه ایران را هم برانگیخته. این نهاد جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از اتحادیه اروپا خواستار رعایت به گفته این نهاد ادب دیپلماتیک شد و تایید کرد که تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر بی سابقه ترین فشارها از سوی آمریکاست و از سوی دیگر به دنبال توافقهای اخیر حضور اسرائیل را در همسایگی خود می‌بیند، واقعاً آمادگی و توان از دست دادن دوستی همچون اتحادیه اروپا را دارد؟ از آن سو آیا اروپایی‌ها تنها به این بیانیه‌های تند بسنده خواهند کرد یا رفتار جمهوری اسلامی برایش عواقبی خواهد داشت؟ بیشتر صحبت می‌کنیم در این رابطه. اول گزارشی از شهریار سیامی.
در حالی که یک هفته پیش سفیر سوئیس به دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رفت، در روزهای اخیر بعد از اعدام نوید افکاری تمام سفرهای اروپایی آقای ظریف لغو شده است. سخنگوی وزارت خارجه گفته به دلیل مشکلات لوجستیکی ناشی از کرونا بوده. اما این توییت سفارت آلمان به زبان فارسی نشان می‌دهد بعضی از کشورهای اروپایی آماده پذیرایی از وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیستند. در این توییت نوشته شده عمیقاً از اعدام نوید افکاری در ایران متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صدای مخالف قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند. دو برادر نوید هنوز در زندان هستند و اکنون به همبستگی ما نیاز دارند. فرانسه هم بر مخالفت این کشور با مجازات اعدام در هر کجا و تحت هر شرایطی تاکید می‌کند و آن را غیر انسانی، ناعادلانه و بی‌تأثیر می‌داند. و این هم واکنش معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران به کشورهای اروپایی برای محکوم کردن اعدام نوید افکاری.
بیگانگان باید بدونند که فشار خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه رو کند میکنه و نه چتر گسترده رحمت و رحمت اسلامی قوه قضاییه رو کوچک میکنه. و من از برخی سفارتخونه های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید.
هانس اودوموتسل سفیر آلمان در تهران هم در اعتراض به واکنش سفارت این کشور به اعدام نوید افکاری به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
Execution of Mr. Afkari.
اما پیش از این سخنگوی اتحادیه اروپا با لحنی تند اعدام نوید افکاری را محکوم و اشاره کرده بود که موضوع حقوق بشر در گفتگو بین اتحادیه اروپا و ایران یکی از محورهای اصلی خواهد بود. موضوعی که میتواند اتحادیه اروپا را به سمت مواضع آمریکا علیه ایران سوق دهد، آن هم درست در زمانی که جمهوری اسلامی برای حفظ و اجرای برجام به متحدان بیشتری در مقابل آمریکا و اسرائیل نیاز دارد. این توییت حسن یونسی وکیل نوید افکاری میگوید بیش از 30 نفر زیر حکم اعدام هستند. تنش ایران با کشورهای اروپایی در صورت اجرای هر یک از این حکم‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. همزمان با این تنش‌های سیاسی، فایل صوتی از آنچه ظاهراً آخرین مکالمه نوید افکاری با خانواده‌اش هم بوده، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نوید حتی در آخرین شب زندگی هم از تصمیم برای اجرای سریع حکمش خبر نداشته.
انشالله که درست میشه.
درست میشه.
حالا فردا ببینیم خدا چه می‌خواد کجا بریم چه بشه.
درست.
اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشتم.
اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم.
خیلی خوب. بی خیالم راحت.
موضوعی که احتمال کشته شدن او بر اثر شکنجه و نه با طناب دار را افزایش می‌دهد. به خصوص آنکه یکی از نزدیکانش هم گفته در زمان دفن مأموران اجازه دیدن هیچ بخشی از صورت نوید را به خانواده ندادند، بحث‌هایی که در صورت اثبات چالش ایران با کشورهای اروپایی را هم وارد مرحله تازه‌ای خواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره واکنش‌های بین‌المللی به اعدام نوید افکاری همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، برخی کشورهای اروپایی اعتراض کردن به اجرای حکم نوید افکاری و در مقابل این مسئله واکنش شدید معاون بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را شاهد بودیم. آیا آنگونه که مسئولین قوه قضاییه اعلام کردند این مسئله دخالت در امور ایران هست یا پیگیری موارد نقض حقوق بشر؟
به هر حال این موضوع سابقه داشته که جمهوری اسلامی هر نوع اعتراض به نقض حقوق بشر را دخالت در امور داخلی ایران ذکر میکنه، در حالی که خود وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگر کشورها که از نظر این وزارتخونه نقض حقوق بشر مطرح میشه، از جمله موضوعات مربوط به کشورهای اسلامی از جمله بحرین یا یمن را اطلاعیه‌های مختلفی درباره‌اش صادر میکنه و حتی درباره بعضی از اتفاقات در کشورهای دیگر از جمله کانادا یا آمریکا اطلاعیه‌های مشابهی وزارت خارجه صادر کرده. حتی به هر حال شیخ عیسی قاسم رهبر معترضان در بحرین یا بسیاری از معترضان دیگر کشورها در ایران سکونت دارن یا رفت آمد میکنن به ایران و حتی اگر بخوایم با معیارهای خود جمهوری اسلامی هم در نظر بگیریم، این اظهار اعتراض به نقض حقوق بشر در یک کشور دیگر امری پذیرفته شده است در چارچوب روابط بین الملل و در واقع این موضوع فقط اظهار نظر بوده. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی این خودشون از جمله آقای باقری که این موضوع رو مطرح کردن، خودشون هم میدونن که در موضوعات گفتگو با دیگر کشورها این موضوعات مطرح میشه. حتی در سال 89 که بنا بود دو نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین اعدام بشن، اعلام شد که حکم اعدام اونها به خاطر مذاکراتی که سعید جلیلی با طرف اروپایی داشته به تعویق افتاده، که در اون زمان خود آقای باقری هم جزء تیم مذاکره کننده بودن و بعد از این مذاکرات اون دو نفر را اعدام کردن و قاعدتا وزارت خارجه یا دیگر دستگاه‌های دیگر نهادها در ایران به نوعی سعی می‌کنن این موضوع را تنها دخالت در امور داخلی ایران جلوه بدن تا بخواد تا اون بعد حقوق بشری و بعد رعایت نشدن حقوق افراد به نوعی پوشش داده بشه.
بله.
موضوع نه تنها برخلاف حقوق بشر بلکه برخلاف قوانین خود داخلی ایران هم بوده، یعنی وکلا و دیگر افراد گفتن که در اعدام نوید افکاری حتی قوانین داخلی خود ایران رعایت نشده و بر اساس آخرین فایل صوتی منتشر شده نوید افکاری هم تا شب قبل از اعدام به او گفته شده بوده که بنا هست به تهران منتقل بشه و پزشکی قانونی رو معاینه کرده و اعلام کرده که حدود 10 نقطه‌ای که او شکنجه شده بوده یا به هر حال در انتقال به بند دیگر زندان آسیب دیده بوده رو معاینه کرد.
آقای مهرابی، از سوی دیگه وکیل نوید افکاری هم اعلام کرده که 30 نفر هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. این افزایش موارد صدور احکام اعدام به نظرتون نشون دهنده چه مسئله‌ای هست؟
مشخص نیست که به هر حال این 30 نفر چه کسانی هستند و در چه اعتراضهایی بازداشت شدن. قبلا حدود نام حدود 10 نفر از معترضان دیمای 96 و آبان 98 اعلام شده بود. به هر حال به این دلیل که بسیاری از این معترضان در شهرستان ها هستند، از جمله خود نوید افکاری که به هر حال شاید اون دسترسی ها برای علنی کردن پرونده هاشون رو نداشتن یا اطلاع نداشتن که باید چه بکنن، خانواده های این افراد نامشون تا کنون مشخص نشده و به هر حال بعد از این اعتراضات هم که خارج از تصور حاکمیت بود، به خصوص بعد از اعتراضات آبان ماه، صدور این احکام اعدام یا تایید اونها عملا شدت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی هم به نوعی واهمه‌ای ندارن که اعلام بکنن که این افراد به این احکام متهم به این به حکم اعدام محکوم شدن. اما به این اجرای این احکام به دلیل واکنش‌هایی که داره به نوعی غافلگیرانه است و مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنن در یک برهه غافلگیرانه این احکام را اجرا بکنن.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، واکنش ها به اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی گسترده بوده. اتحادیه اروپا و برخی مقامات خارجی هم به این ماجرا واکنش نشون دادن که با واکنش شدید قوای قضاییه در ایران مواجه شده. همکارم بنیامین صدر همراه ماست تا از واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی بگه. بنیامین.
مهدی، خب همونطوری که اشاره کردی، بعد از در واقع همزمان با اینکه آلمان و فرانسه اتحادیه اروپا محکوم کردن اعدام نوید افکاری و شیوه محاکمه او و دادگاه حالا به گفته وکلا و نزدیکان پرونده غیر منصفانه‌ای که برای او برگزار شده، مقام‌های اروپایی هم به شکل جداگانه در صفحات شبکه‌های اجتماعیشون در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی محکوم کردن. وزیر امور خارجه سوئد خانم لینده در توییتی نوشت که از شنیدن این خبر بسیار شوکه شده و مدام در واقع پیگیری خواهد کرد حق دادرسی صحیح در ایران رو، و به نوعی مقامات جمهوری اسلامی رو سرزنش کرده بود از انجام این کارها. اما یک مقام دیگه اتحادیه اروپا، چارلی وایمرز، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا، باز هم از سوئد البته، این بار اشاره کرده به ماهیت رژیم جمهوری اسلامی و گفته که این حکومت بار دیگه ماهیت خودش رو نشون داد با انتشار در واقع پرچم شیر خورشید از ایران در صفحه توییتر خودش، و گفته که به فکر خانواده نوید افکاری هست و برای اونها دعا میکنه و همینطور کشور مطبوعش سوئد و اتحادیه اروپا هم تلاش میکنه که در واقع از حکومت ایران توضیح بخواد.
ببینیم این واکنش کاربران ایرانی چه بوده به اجرای حکم نوید افکاری.
مهدی، بعد از این واکن در واقع اظهار نظرها از سوی مقام‌های اروپایی، کاربرهای ایرانی هم بیشتر البته با نگاه در واقع میشه گفت انتقادی نگاه کردن، از این نظر که گفتن کافی نیست این گونه صحبت‌ها و باید به روابط دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی در واقع به نوعی تجدید نظر کنن در روابط دیپلماتیکشون. کیومرث مظفری در توییترش نوشته که روابط دیپلماتیک خودتون با نظام بیرحم جمهوری اسلامی رو پایان بدین. ندا قربانی هم نوشته اگر راست میگویید پس از این از این رژیم به تعبیر این کاربر آدم کش حمایت نکنید، با اونها دیدار نکنید و سر یک میز ننشینید. عادل شریفی هم گفته، خطاب به سفارت آلمان و توییت سفارت آلمان در ایران، گفته حیرت عمیق شما و متحدین اتحادیه اروپا که حامیان اصلی این حکومتن نوید افکاری رو زنده نمی‌کنه میکنه، چرا دست به اقدام عملی نمیزنید، چرا ورزش ایران رو تحریم نمی کنید یا سفراتون رو از ایران نمیخواید. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر هم در توییترش نوشته اتحادیه اروپا دم از حقوق بشر میزنه، اما در گفتگوهاش سعی میکنه که به نوعی در گفتگوهای مستقیمش با جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو تحت شعاع مسائل دیگه قرار بده و به نوعی واقعیت رو به عموم مردم نمیگه و سعی میکنه که درباره مسائل سیاسی یا اقتصادی بیشتر صحبت بکنه. کامبیز غفوری نوشته به عنوان کسی که بارها با شماره بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی مستقیم در این باره حرف زدم، شهادت میدم که حقوق بشر رو اغلب مواقع به پای توافق‌های سیاسی یا قراردادهای اقتصادیشون قربانی میکنن.
ممنون بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم از تو.
در روزهایی که هر لحظه فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر می شود، انتشار مقاله‌ای در یک نشریه معتبر آمریکایی ممکن است جبهه تازه‌ای برای افزایش فشار بر تهران بگشاید. نشریه پولیتیکو به نقل از چند مقام اطلاعاتی آمریکا نوشته جمهوری اسلامی چند ماهی است که در حال برنامه‌ریزی برای قتل سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی بوده، ظاهراً به عنوان انتقام قاسم سلیمانی. همزمان جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات پیشروی آمریکا گفته در صورت پیروزی با تغییر کامل سیاست کشورش در قبال ایران بار دیگر به برجام باز خواهد گشت، البته به شرط متعهد ماندن ایران به همه تعهداتش. اما آیا طرح مباحث همچون آنچه در نوشته پولیتیکو آمده یا مواردی از قبیل اعدام نوید افکاری فرصتی برای تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران باقی می‌گذارد؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
این فردی است که نشریه پولیتیکو ادعا می‌کند حکومت ایران قصد جانش را داشته. لانا مارکس 66 ساله پاییز گذشته به سمت سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی منصوب شد. او بیش از دو دهه است که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روابط دوستانه دارد. این آشنایی دیرینه یکی از احتمالاتی است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند می‌تواند دلیل انتخاب او برای تلافی مرگ قاسم سلیمانی باشد. پولیتیکو نوشته که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از بهار گذشته در جریان این توطئه بودند. سازمان امنیت آفریقای جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفته که در جریان اخبار مربوط به ادعای توطئه برای قتل سفیر آمریکا در این کشور قرار دارد و همه امکانات را برای حفاظت از جان سفیر آمریکا و دیگر دیپلمات‌ها انجام خواهد داد. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، سال گذشته در حمله پهپادی آمریکا در عراق کشته شد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران چندین موشک به دو پایگاه آمریکایی در عراق شلیک کرد که تلفات جانی در پی نداشت. آیت الله علی خامنه ای اما در تیر امسال در دیدار با نخست وزیر عراق گفت که جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن قاسم سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و به گفته او قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد. مقام‌های ایران هنوز به گزارش نشریه پولیتیکو واکنشی نشان ندادند. نزدیک به 10 سال پیش هم دولت وقت آمریکا جمهوری اسلامی را به توطئه برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد.
وزارت دادگستری آمریکا علیه دو نفر اعلام جرم میکنه که از سوی بخشهایی در حکومت ایران در حال توطئه برای قتل یک سفیر خارجی در خاک آمریکا بودند.
سفیر عربستان در آمریکا در آن زمان عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی فعلی پادشاهی عربستان بود که از طرفداران سیاستهای سختگیرانه علیه حکومت تهران محسوب میشود. ایران ادعای توطئه برای قتل آقای جبیر را رد کرد و آن را بی اساس خواند. ادعای تلاش حکومت ایران برای قتل یک مقام آمریکایی در بحبوحه فعالیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح می‌شود. یک ماه و نیم مانده به انتخابات آمریکا، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران انتقاد کرد. آقای بایدن در مقاله‌ای که در وبسایت شبکه خبری CNN منتشر شده گفته که در پی خروج آمریکا از برجام، وعده دونالد ترامپ برای رسیدن به توافقی بهتر با ایران عملی نشده و به گفته او تهدیدات حکومت ایران بیشتر هم شده است. دولت دونالد ترامپ میگوید که در برجام اشاره‌ای به خطرات و تهدیدات موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت تهران در منطقه نشده و دولت پیشین آمریکا نتوانسته به این تهدیدات پایان دهد. بر این اساس دولت دونالد ترامپ با کنارگیری از برجام تحریم‌های شدیدی را علیه ایران در پیش گرفت و خواستار رسیدن به توافق جدید با ایران شد. سیاستی که فشار حداکثری نام گرفت و کاخ سفید می‌گوید با این سیاست سرانجام حکومت ایران را به پای میز مذاکره خواهد کشاند. در مقابل جو بایدن وعده داده که اگر در انتخابات پیروز شود و ایران به تعهدات هسته‌ای خود به طور کامل عمل کند، آمریکا هم به توافق برجام باز خواهد گشت. او گفته که همزمان به فشارها علیه حکومت تهران برای پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و با همپیمانان آمریکا برای پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای همکاری خواهد کرد. در ماه‌های آینده یکی از این دو رویکرد اساس سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را شکل خواهد داد. حالا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از هر زمان دیگری برای ایرانیان اهمیت پیدا کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورتی که ایران اجرای کامل توافق هسته‌ای رو از سر بگیره، دولت این کشور در زمان ریاست جمهوری او به برجام باز خواهد گشت. همزمان نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشته که ایران در حال توطئه برای کشتن سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی است. اگر ادعای نشریه پولیتیکو درست باشه، آیا چنین اقداماتی دست آقای بایدن رو در صورت پیروزی او در انتخابات برای توافق با جمهوری اسلامی باز خواهد گذاشت؟
به طور یقین یک چنین اقدامی یک اشتباه بزرگی است که نه تنها سیاست دموکرات‌ها رو با شکست مواجه خواهد کرد یا با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد کرد، ایران رو هم درگیر یک مخمسه بسیار بزرگ بین‌المللی خواهد کرد که میتونیم راجبش صحبت بکنیم. البته آقای بایدن در این صحبتی که کرده، بخشی از اون صحبتهایشون انتقاد از سیاستهای ترامپ هست و بیان برنامه‌هاش در صورتی که رئیس جمهور بشه، و باید این رو توجه داشته باشیم که بین استراتژی بیانی و اون چیزی که اظهار میشه و اون استراتژی که در عمل پیاده میشه تفاوت خیلی زیادی هست و ما بایستی در واقع صبر داشته باشیم ببینیم که انتخابات کی برنده میشه و راه آقای بایدن عملی خواهد شد یا راه آقای ترامپ.
آقای روشندل، برگردیم بر سر ادعای پولیتیکو مبنی بر نقشه برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی. در این باره چه تحلیلی دارید؟ به خصوص آنگونه که عنوان شده، مقامات آمریکایی از فصل بهار از تهدیدات با خبر بودند.
ظاهراً این اطلاعاتی بود که بعد از کشته شدن سردار سلیمانی و اون تهدید به انتقام بزرگ توسط دستگاه‌های امنیتی پیگیری می‌شده و با توجه به اینکه خانم لانا مارکس یک سفیر تقریبا کم سر و صدای آمریکا در آفریقای جنوبی است که البته ده ها سال است با شخص پرزیدنت ترامپ رابطه و دوستی داشته و همین ممکنه که باعث انتخاب شدن او برای یک چنین اقدامی شده باشه، ولی مسئله این استش که ترور یک دیپلمات، اون هم در شرایطی که ایران از جمیع جهات تحت ضربین بین‌المللی قرار گرفته، قطعاً بدترین و فاجعه بارترین و در این حال با کمال معذرت باید بگم احمقانه ترین تصمیم یک سیاست خارجی است، به دلیل اینکه با واکنش جهانی روبرو میشه و بلافاصله ممکنه سفارتخانه های ایران در تمام دنیا تعطیل بشه ضمن این که اگر این قضیه در همین 40 روزی که باقی مونده به اصطلاح انتخابات اتفاق بیفته، به طور یقین واکنش نظامی آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. اما از اینکه شخص خانم لانا مارکس سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی اصلا قابل مقایسه باشه با قضیه کشته شدن سردار سلیمانی یا نباشه، این کار اشتباهی است که خب اطلاعاتی که داشتن این رو نشون میده، ولی معلوم نیست که به اصطلاح این اطلاعات تا مرحله عمل هم ادامه پیدا بکنه، چون در واقع همه این قضایا تمام برنامه‌هایی رو هم که ایرانی‌ها دل بستن بهش که با آمدن دموکرات‌ها ممکن است به نفع ایران تغییر بکنه تحت شعاع قرار خواهد داشت و هیچ کدوم از اون نرمال شدن و عادی شدن روابط، بازگشت آمریکا به برجام و همه اینها در واقع تبدیل به یک افسانه خواهد شد که به هیچ وجه امکان تحقق پیدا نمی‌کنه. در حالی که در شرایط فعلی ما می‌بینیم که آقای بایدن در شرح استراتژی دولت خودش در درجه اول در جهت انتقاد راه ترامپ، اما در نهایت یک افقی رو مطرح می‌کنه که کاملاً با سیاست خارجی دوره ترامپ فرق میکنه و میشه گفتش که یک ابعاد واقع‌گرایانه هم درش هست، ولی نباید فراموش بکنیم که یک چنین سیاست خارجی مبتنی هست به واکنش طرف مقابل و اگر ایران بخواد با چنین اقداماتی یا به چنین اقداماتی دست بزنه
بله.
به طور یقین راه رو برای عادی شدن مناسبت به روی خودش و به روی آمریکا میبنده و برای همیشه ممکن استش که این پرونده بسته بشه و به ضرر منافع ملی ایران و به ضرر روابط بین الملل و رابطه ایران با دنیا تمام خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش.
با وجود افزایش دوچندان تنش‌های ایران با آمریکا و حالا حتی اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد تهران در تلاش است همچنان بر مواضع و رفتارهای خود پافشاری کند. از یک سو اذعان به غنی‌سازی اورانیوم در فردو برخلاف تعهدات برجامیش و از سوی ارسال یک نفتکش دیگر به ونزوئلا برخلاف خواسته واشنگتن. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران به کاهش تعهدات برجامی خود وفادار بوده.
برای سانتریفوژهای پیشرفته
علی اکبر صالحی تایید کرده که 1044 سانتریفیوژ در تأسیسات فوردو در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. اقدامی که بر اساس توافق هسته‌ای ایران اجازه انجام آن را ندارد. کاهش تعهدات ایران در برجام واکنشی بود به کنارگیری آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم.
ایران در چهار مرحله تعهدات خود را در برجام کاهش داد. تازه‌ترین اقدام‌های ایران از این دست گازدهی به آبشارهای سانتریفیوژ پیشرفته‌ای بود که امکان افزایش درصد و میزان غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات فوردو افزایش می‌داد. این اقدام ایران اعضای برجام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در محکوم کردن فعالیت‌های هسته‌ای تهران با ایالات متحده همراه کرد.
ما از این توافق هسته‌ای بسیار بد با ایران خارج شدیم و کارزار فشار حداکثری ما دارد نتیجه می‌دهد. ما همچنان به فشار بر این حکومت ادامه خواهیم داد تا ایران همانند یک کشور عادی رفتار کند و دست از تهدید مردم این کشور و همسایگان خود بردارد. این حکومت هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند.
سخنان روز یکشنبه علی اکبر صالحی در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای حکام این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای خواستار حفظ روابط این بازوی سازمان ملل با ایران شده است.
همانطور که می‌دانید ما اولین بازدید را انجام دادیم که کمی پس از بازگشتم از تهران این دسترسی امکان پذیر شد و بازدید از دومین تأسیسات هم در چند روز آینده انجام خواهد شد که مشغول کار روی آنیم.
We are working.
تهران میگوید با وجود کاهش تعهداتش در برجام به بازرسان آژانس اجازه بازدید معمول از تاسیسات این کشور را میدهد، اما بازرسان آژانس در سالهای اخیر اجازه ورود به چند تاسیسات مشکوک ایران را نداشتند، تاسیساتی که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده از آنها سخن گفته بودند. در ماه‌های گذشته به دنبال شدت گرفتن تلاش‌های ایالات متحده برای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران، آژانس عاقبت اجازه ورود به دو تاسیسات مشکوک ایران را پیدا کرد. ایران پس از ماه‌ها در جریان سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با این بازدید موافقت کرد. تهران این بار هم دلیل این تصمیم را خلع سلاح واشنگتن دانسته بود، با این استدلال که مخالفت با صدور مجوز بازدید از این دو تاسیسات در نهایت به سود ایالات متحده خواهد بود. تنش بین ایران و آمریکا در سالهای اخیر شدت یافته است. با ادامه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ایران از این کشور به دادگاه لاهه شکایت کرد و از دیروز رسیدگی به آن آغاز شده است. ایالات متحده بارها پیشنهاد گفتگوی رو در رو با مقامهای ایرانی را داده، اما تهران رفع تحریم‌های واشنگتن را پیش شرط این مذاکرات دانسته است. فروش بنزین و محصولات نفتی ایران به ونزوئلا یکی دیگر از اقدام‌های تهران برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست. تهران تا کنون چند محمول سوخت و بنزین به کاراکاس صادر کرده است. ونزوئلا هم مانند ایران تحت تحریم‌های آمریکاست و کمبود شدید سوخت این کشور را فلج کرده است. حدود یک ماه پیش محموله‌های 4 نفتکش حامل سوخت و مشتقات نفتی که ایران به ونزوئلا فروخته بود توسط آمریکا مصادره شد. حالا شرکت ردیابی نفتکش‌ها در حساب توییتری خود از رسیدن یک نفتکش دیگر حامل سوخت ایران به ونزوئلا خبر داده است. در روزهای اخیر رسانه‌ها اعلام کرده بودند که این نفتکش‌های ایرانی برای اجتناب از توقیف محموله‌ها توسط آمریکا مسیر طولانی‌تر را طی کرده و از آفریقا عبور کردند. اقدامی که موجب تأخیر در رسیدن این محموله‌ها به کاراکاس شد و صف‌های بنزین را هم طولانی‌تر کرد. تنش‌های تهران و واشنگتن اوایل سال میلادی 2020 تا سرحد درگیری نظامی پیش رفت. به گفته کارشناسان، گرچه دعوای ایران و آمریکا حقوقی است، اما در هفته‌های پیش رو و با نزدیک شدن به تاریخ مقرر لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر ایران، می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در حالی که روند صعودی ارزش برابری ارزهای خارجی و طلا در مقابل ریال از مدتی پیش شتاب گرفته، دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه برای ساعاتی از 27 هزار تومان هم فراتر رفت و سکه طلا به 13 میلیون تومان رسید. آنچه اما تحولات دیروز بازار را با روزهای قبل متفاوت می‌کرد، تغییر رویکرد بانک مرکزی و افزایش ناگهانی و چند هزار تومانی بهای رسمی دلار بود. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از رویا ملکی.
یک روز پرنوسان دیگر در بازار دلار و طلا. رکورد تازه بهای دلار در بازار و تداوم سقوط ارزش پول ملی ایران. روز دوشنبه ارزش هر یک دلار آمریکا اینجا در بازار تهران برای ساعاتی از 27 هزار تومان گذشت. به دنبال آن صرافی ملی در ساعات پایانی روز نرخ دلار را بیش از 3100 تومان گرانتر کرد تا به عدد بازار نزدیک شود. رشد بی سابقه 13 درصدی در یک روز که می تواند این پیام را از صرافی ملی به بازار برساند. سیاستگزاران اقتصادی به افزایش قیمت دلار در بازار تن دادند. گرچه بازار دوشنبه قیمت‌های بالای دلار را به چشم دید، اما در نهایت با قیمتی پایین‌تر از روز یک شنبه بسته شد. این پایان ماجرای بازار دیروز نبود. بازارساز برای آنچه مهار دلار خواند، دو تصمیم دیگر را اجرایی کرد. سقف قیمت در بازار نیما را برداشت با این هدف که بازار سرکش را کمی آرام کند و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. در گام دیگر تخصیص 2200 دلار به هر کارت ملی با قیمت بازار هم از سر گرفته شد. تصمیم هایی که نتیجه بخش بودنشان در اقتصاد افسارگسیخته ایران نیازمند زمان است. اما همین بازار افسارگسیخته هم در دست دولت است.
که ارز مال دولته و قیمت ارز هم در اختیار دولته. بنابراین ما مالک ارز هستیم.
به غیر از دلار که بی‌محابا فاصله‌اش را با ارزش ریال بیشتر می‌کند، طلا هم روی خوشی به مشتریان بازار نشان نمی‌دهد. دیروز قیمت سکه بهار آزادی هم آزادانه بالا رفت و در نهایت تا پایان ساعت کاری به 12,700,000 تومان رضایت داد. نوسان در بازار سکه که پیشتر سر این مرد را بالای دار برد.
وحید مظلومی هست.
بله آقا.
کسی که از او به نام سلطان سکه یاد می شود. در یک هفته اخیر به دنبال کاهش ارزش سهام در بورس تهران، افزایش قیمت ارزهای خارجی بار دیگر شتاب گرفته. مقام‌های اقتصادی دولت می‌گویند این روند موقتی است و حسن روحانی هم مردم را از خرید دلار و سکه منع کرده.
سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است.
این در حالی است که روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران بیش از 5500 واحد دیگر سقوط کرد. شاخصی که در وضعیت بحران اقتصادی نیمه های مرداد ماه رکورد 2,000,000 واحد را شکسته بود. رکوردی که گروهی از مجلسیان آن را نتیجه دستکاری دولت در بورس و وجود حباب خوانده بودند.
الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستظری در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع می‌کنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته، یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه‌گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق؟
متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورده.
دولت هنوز در تلاش است که اطمینان مردم را جلب کند تا سرمایه‌شان را از خانه و بانک بیرون بکشند و به سوی بورس بروند، اما در این روزها مردم ترجیح می‌دهند دلار و طلا بخرند و مالشان را زیر سرشان نگه دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز موقتاً از مرز 27 هزار تومان گذشت، ولی به دنبال مداخلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی بار دیگر به کانال 26 هزار تومان بازگشت. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، بانک مرکزی چگونه توانست جلوی اوجگیری باز هم بیشتر نرخ ارز رو بگیره؟
زورآزمایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران رسیده به مراحل حساس و اینطور پیداست که برای مقام‌های پولی و دستگاه رهبری سیاسی ایران جلوگیری از پیشروی باز هم بیشتر دلار تبدیل شده به یک چالش اساسی. عبور دلار از مرز 27 هزار تومان، چیزی که دیروز اتفاق افتاد، از لحاظ روانی راه رو باز میکنه برای پیشروی اسکناس سبز آمریکا به طرف کانال‌های بالاتر، از جمله 30 هزار تومان که در ورای پیامدهای اقتصادیش میتونه یک تکان روانی تازه ایجاد بکنه به زیان حاکمیت. بانک مرکزی دیروز دو تا تصمیم مهم گرفت. اول اینکه سقف قیمت رو در بازار نیما برداشت. نیما مخفف نظام یک پارچه معاملات ارزی است که در سال 97 با هدف ساماندهی بازار ارز به وجود آمده. در این سامانه صادر کننده ها ارز حاصل از صادراتشون رو عرضه می کنند، وارد کننده ها ارز می خوانند، دولت هم نرخ یا سقف قیمت ارز رو تعیین می کنه. دیروز به ابتکار بانک مرکزی سقف قیمت در بازار نیما برداشته شد و قرار شد از این به بعد قیمت ارز بر پایه عرضه و تقاضا تعیین بشه و به همین علت قیمت ارز نیمایی نزدیک شد به قیمت بازار آزاد و دولت امیدوار هست صادرکننده های کالاهای غیر نفتی تشویق بشن به اینکه ارزشون رو بیارن به سامانه نیما. از طرف دیگه دولت بار دیگر به دارندگان کارت ملی اجازه داد یک بار در سال 2200 دلار به قیمت صرافی ملی ارز تهیه کنند. البته این اجازه قبلا هم وجود داشت ولی به تازگی لغو شده.
خب آقای خاوند، اقدامات روز گذشته بانک مرکزی چقدر مؤثر خواهد بود برای جلوگیری از پیشروی دلار به طرف کانال‌های بالاتر؟
ببینید، من فکر میکنم ابتکارهای از این دست میتونه نقش یک مسکن رو بازی بکنه، ولی مشکل اصلی به جای خودش باقی هست و اون قطع شدن شریان اصلی ورود ارز به کشور از طریق صادرات نفتی هست زیر فشار تحریم. در این شرایط بانک مرکزی دو گزینه در پیش داره. اول اینکه برای جلوگیری از جهش شدید قیمت دلار، ارز به بازار تزریق بکنه، که این کار خطرناکی است، چون که ذخایر ارزی ایران تموم میشه. گزینش دوم این هست که بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزیش دست از تزریق ارز به بازار برداره، بازار رو به حال خودش رها کنه. این میتونه راه رو باز کنه برای پیشروی قیمت ارز به طرف مرزهای خیلی دور.
خب بازار طلا هم در ایران ملتهب هست. آیا این تب و تاب از بازار جهانی طلا نشأت گرفته یا اینکه دلایل داخلی داره؟
قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی رسیده به 1958 دلار که البته نشانه رونق فلز زرد است. ولی پیشروی قیمت سکه در ایران سریع‌تر بوده و در حال حاضر میدونیم پیرامون 13 میلیون تومان نوسان میکنه. چنین جهشی برای سکه عمدتا ناشی از عوامل درونی اقتصادی کشور است. به نظر میرسه که بازیگران بازار سکه روی تداوم اوجگیری نرخ ارز شرط بندی کردند.
بله بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در حالی که از روند ابتلا به بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران کاسته نشده، استاندار تهران در آستانه فصل پاییز از پایان دورکاری کارمندان ادارات میگوید. بالا رفتن دوباره میزان ابتلا در جهان هم بسیاری از کشورها را ناچار به بازگرداندن تدابیر سختگیرانه کرده، از جمله در اسرائیل که دولت تصمیم به قرنطینه کامل 3 هفته‌ای گرفت. بیشتر صحبت میکنیم پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
بعضی از استانهای ما یک خیز ملایم جدیدی که ما پیشبینی میکردیم ناشی از انبوهی از سفرهای به هم ریخته و متاسفانه علارغمی که تعداد زیادی از حیات محترم به خصوص حیات بزرگ در ایام عزاداری از سید الشهدا مراعات کردند، ما گزارشاتی از عدم مراعات در بعضی از جاها داشتیم و همچنین بعضی از برگزاری مراسمی که اونها رو هم به هر حال ما به موقع منعکس کردیم.
سیر سعودی شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، روندی که در پی برگزاری مراسم عزاداری محرم، سفرهای روزهای تعطیل و تعدادی از سیاست‌های اجرا شده توسط دولت شدت گرفته.
بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2619 نفر گزارش شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 156 نفر از عزیزان هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
با این وجود استاندار تهران میگوید اجرای دستورالعمل دورکاری ادارات که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تصویب شده بود متوقف می شود.
هنوز البته ما پیک بیماری رو داریم و روند بستریمون روزانه داره افزایش پیدا میکنه. بعد از اینکه ما از دوم مرداد شروع به کاهش داشتیم، باز در این 4 روز اخیر افزایش بیماری داشتیم. بر اساس تصمیم ستاد ملی بحث 1/3 ظرفیت کاری، اونی که این اختصاص داده بودیم که 1/3 از این ظرفیت استفاده بکنن، اون لغو میشه.
در جهان به دنبال اوجگیری بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا، شمار جانباختگان هم رفته رفته به 1 میلیون تن نزدیک می شود. در اروپا کشورها برخی محدودیت ها و پروتکل ها را از سر می گیرند. مثلا در جمهوری چک که از آن به عنوان نمونه موفق مقابله با کرونا یاد می شد، با افزایش آمار مبتلایان محدودیت ساعات کار رستوران ها و بارها و همینطور الزام استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده از سر گرفته شد. اتفاقی که در بریتانیا و فرانسه هم در حال روی دادن است و برخی محدودیت ها بار دیگر اجرا می شوند.
بسیاری از افراد هر روز حدود 10 ساعت خارج از منزل و در دفاتر کار ماسک به صورت دارند که این خوبه، اما اگه بعدش 1 ساعت در یه جای پرازدحام، مثلا در یک میخونه 1 ساعت نزدیک به هم بشینن، تمام تلاشی که در این روز انجام دادن رو در این ساعت از بین میبرن.
اما با وجود افزایش شمار مبتلایان در اروپا آمار قربانیان بالا نرفته است.
بسیاری از کشورهای شما از میان کشورهایی بودند که بیشترین آسیب را دیدند. ما هنوز از خطر عبور نکردیم. شمار مبتلایان روزانه در اروپا اکنون بیش از پیک اول بیماری در ماه مارس است. اما خوشبختانه آمار مرگ و میرها فعلا به طور نسبی پایین است.
با توجه به افزایش شدید آمار مبتلایان به کرونا در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در کل این کشور 3 هفته قرنطینه کامل اعلام کرد. در اردن مدارس به مدت 2 هفته تعلیق شد. اینجا در یانگون میانمار محله‌هایی را که شاهد ثبت موارد ابتلا به کرونا باشند می‌بندند. اما در هند کرونا آسیب شدیدی به فقرا زده. زنانی که به عنوان خدمتکار در منازل کار می‌کردند حالا به خاطر ترس از کرونا بیکار ماندند و این باعث شده حتی نتوانند وسایل بهداشتی لازم را تهیه کنند.
پولی برای خرید غذا نداریم. چطور ماسک بخریم؟ هر ماسک 30 تا 40 روپیه است. من با این پول میتونم به بچه‌هام غذا بدم. کسی به ما کمک نمی‌کنه. ماسک‌ها گرونن. کارم نداریم.
هم کیا کریں گے؟
شرایطی که تا 6 ماه پیش کسی تصورش را هم نمی کرد و اکنون پایانش به آرزویی برای جهانیان تبدیل شده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که رکورد آمار مبتلایان به ویروس کرونا طی 24 ساعت با حدود 308 هزار مورد جدید در روز یکشنبه شکسته شد. تا چه زمانی این رکورد شکنی ها ادامه خواهد داشت؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داره و خواهد داشت تا زمانی که این زنجیره یه جوری بشه قطعش کرد. این زنجیره زمانی قطع خواهد شد یا واقعا واکسن مؤثری در دسترس قرار بگیره، سطح واکسیناسیون افراد جامعه بسیار بالا بره، بیشتر از 60-70% مردم واکسینه بشن، اونم واکسن مطمئن و محافظت کننده ای که در واقع بتونه افراد رو محافظت بکنه، و یا این که مراقبت و پروتکل ها و اجرای پروتکل ها جدی گرفته بشه. واقعیت این هست که خب ما موفقیت هایی داریم در کشورهای مثل تایوان یا جای دیگه داریم میبینیم به دلیل این که این پروتکل ها به درستی اجرا شده، ولی وقتی که هر زمانی این پروتکل ها رعایت نشه و یه مقداری شلتر گرفته بشه، مثل قضیه‌ای که الان در هند اتفاق افتاده، در روزهای اول به خوبی کنترل شد اما به محض اینکه شرایط آزادتر شد به جای رسیده که الان رتبه اول رو هند داره در دنیا در گرفتاری‌های افراد جدید.
خب در ایران استاندار تهران اعلام کرده که دورکاری کارمندان ادارات در پایتخت لغو شده و پس از پایان شهریور دیگر تمدید نخواهد شد. دلیل هم کاهش تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا در تهران عنوان شده. آیا این سیاست درستی هست که تا آمار مبتلایان و قربانیان پایین بیاد از محدودیت‌ها کاسته بشه؟
اصلا اینطوری نیست. یعنی واقعیت اینه که هم صحبت‌های ایشون در واقع نادرست هست، به دلیل این که آمار در تهران کاهش پیدا نکرده. نمونه شرایطی که ما داریم در بیمارستان‌ها می‌بینیم، شرایط اشغال تخت‌ها و وضعیتی که کادر درمان دارن ابراز میکنن، و از طرفی همین بزرگترین مشکل در مدیریت بیماری‌های همه‌گیر همین هست که ما به آمار روزانه نگاه بکنیم، نگاه بلند مدت و میان مدت به برنامه ها نداشته باشیم. روزمرگی بلای جان بیماری های واگیر هست و این متاسفانه این بلا دامنگیر مدیریت کشور هم شده و هر روز دارن به آمار روزانه نگاه میکنن و پیشبینی های آینده رو انجام نمیدن. آمار طی روزهای جاری بسیار رو به بالا هست و این نگران کننده است. همون اخطارها و نگرانی هایی که هفته های قبل ما داشتیم میگفتیم که احتمال داره شروع بشه به دلیل عدم رعایت پروتکل ها، الان داره اتفاق میفته و این صحبت های آقای استاندار هم متاسفانه عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت که ما باز شاهدش خواهیم بود.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
خب نوبت میرسه به مروری بر مهمترین وقایع ورزشی ایران و جهان همراه با مهدی رستم‌پور. مهدی اگه موافقی از تنیس و پایان یو اس اوپن آغاز کنیم و قهرمانی دومینیک تیم. چرا رسانه‌های ورزشی جهان این قهرمانی رو تاریخی قلمداد کردن؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. رقابت‌هایی بود که دیوانه‌وار آغاز شد و با همون کیفیت هم به پایان رسید، یعنی اخراج جوکوویچ که باعث شد برای اولین بار از سال 2004 هیچ یک از مثلث جوکوویچ، فدرر و نادال حتی در یک چهارم نهایی هم نباشن. و بعد رسیدیم به نیمه نهایی که الکساندر زورف برای اولین بار رقابتی رو که 2-0 عقب بود و 3-2 برد در برابر پابلو کارینیو بوستا از اسپانیا، و برعکسش در فینال اتفاق افتاد که از سال 1949 سابقه نداشته که در یو اس اوپن کسی فینال رو 2-0 پیش بیفته و 3-2 ببازه. و برای دومینیک تیم اتریشی که تونست این نتیجه رو رقم بزنه و بازی رو باخته رو 3-2 ببره، هم اولین اتریشیه که در یو اس اوپن قهرمان میشه و کلا دومین اتریشی که گرند اسلم میبره و تونست اولین متولد دهه 90 میلادی باشه که در یک گرند اسلم به قهرمانی میرسه.
خب این تاریخ ساز اتریشی چه جایگاهی در رنکینگ داره؟ آیا شانس صعود به رتبه شماره 1 رو داره؟
الان رتبه بسیار خوبی داره، یعنی با حدود 9100 امتیاز، حدود 700 امتیاز فقط کمتر از نادال داره، و چون بلافاصله قرار رقابت فرنچ اوپن آغاز بشه و روی خاکم فوق‌العاده است، دومینیک تیم پارسال هم به فینال رسید، میتونه این فاصله رو کمتر کنه و چه بسا از نادال بگذره. و دسترسی به جوکوویچ هم سخت نیست، گرچه هم جوکوویچ، در واقع خود جوکوویچ هم که در یو اس اوپن آخراج شد، در فرنچ اوپن هستش و روی خاک هم فوق‌العاده است.
خب مهدی، برسیم به مهمترین موضوع حال حاضر ورزش ایران. فردا دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس برپا میشه برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران درباره تعلیق جودو. پیش بینی چیه؟
هیئتی از جمهوری اسلامی ایران عازم سوئیس شدن با این هزینه های گزاف برای دادگاهی که رأیش مشخصه، یعنی همون رأی فدراسیون جهانی جودو خواهد بود و این رو هیئت همراه میدونن. و این هیئت چه افرادی هستن؟ برای دادگاه جودو چرا باید آقای داورزنی که رئیس فدراسیون والیبال بره، یا آقای نصرالله سجادی 70 ساله که در بازی های آسیایی در حین حساس ترین رقابت های ورزشی ایران عکساش منتشر شد که در سالن در واقع نبود یا خواب بود و اصلا توان حضور در یک دادگاه بین المللی رو نداره، و اصلا چه حرفی قراره این افراد اونجا بزنن؟ آرش میراسماعیلی پیش از رفتن به سوئیس به صدا و سیما اعتراض کرده که چرا شما تصویر ورزشگاه اسرائیلی رو پخش کردید. حالا میخواد بره در دادگاه بگه که نه خیر، ما با عدم انجام مسابقه با نمایندگان اسرائیل مخالف نیستیم، خود ورزشکارا این تصمیم رو گرفتن. از اون طرف سعید مولایی، وحید سرلک و محمد منصوری هم جزء هیئت فدراسیون جهانی جودو هستند و اونها هم قراره شهادت بدن که خیر، ما ناگزیر بودیم که مسابقه ندیم، و فقط ما نیستیم، از 1983 میلادی هیچ ایرانی حق نداشته مسابقه بده و این سیاست کلی نظامه. کما اینکه خب از رهبر جمهوری اسلامی تا مقامات ورزشی و سیاسی بارها اشاره کردن که ما به رسمیت نمیشناسیم و مسابقه نمیدیم. واقعا این به دادگاه رفتن و این هزینه گزاف که از جیب ملت ایران میره بسیار عجیبه. جودوی ایران تعلیق شده مهدی، و البته اگر این شکایت اشتباه ایران به دادگاه حکمیت تایید همون رأی فدراسیون جهانی جودو باشه، بقیه رشته های ورزشی رو هم طبیعتاً دچار مخاطره خواهد کرد، چون دیگه حرفی برای ورزش ایران باقی نمیمونه در این مسئله، و سایر فدراسیون ها هم متعاقب رأی دادگاه حکمیت میتونن برای رشته های خودشون در این خصوص تصمیم بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
قیمت‌ها در بازار ارز همچنان رو به افزایش هست. روزنامه سیاست روز گزارشی منتشر کرده با عنوان پشت پرده نوسانات ارزی، و در این گزارش نوشته که رکورد قیمت دلار هر روز در ایران شکسته میشه، هر روز گران‌تر از روز قبل میشه، سایر ارزها هم همین گونه. روزنامه سیاست روز نوشته که بازارهای دیگه مثل بازار سکه، مسکن و خودرو هم در چند روز گذشته بار دیگر دچار افزایش قیمت شدن، روند صعودی در پیش گرفتن. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که برخی از کارشناسان معتقدند اتفاقاتی که در بازار بورس رخ داد سبب شد که بخشی از سرمایه ها از بورس خارج بشه و راهی بازار ارز، بازار مسکن و سایر بازارهای موازی بشه. اما روزنامه سیاست روز موضوع دیگری رو هم مطرح کرده، دستکاری در نرخ ارز، و تاکید کرده که اقدامات دستوری دولت و بانک مرکزی سبب افزایش قیمت ارز شده. سیاست روز نوشته که این تقاضاها راهی بازار آزاد شده و چون صرافی ها نمیتونن بهش پاسخگو باشن، به همین دلیل در بازار غیر رسمی وارد شده این تقاضا و قیمت ارز رو بالا برده. روزنامه جهان صنعت نگاه دیگری در این روزنامه نوشته که مقام های جمهوری اسلامی در حال حاضر نگاهشون به انتخابات آمریکا هست که ببینن نتیجه چه میشه، شاید بخشی از مشکلاتشون حل بشه. اما این روزنامه تاکید کرده، کارشناسان میگن که با انتخاب، احتمال انتخاب مجدد آقای ترامپ، بازار ارز باز هم روند صعودی خودش رو ادامه خواهد داد. اما روزنامه اعتماد نگاه دیگری داره به موضوع ارز در ایران. این روزنامه در این گزارش صد نرخ ارز مقابل فرار سرمایه نوشته، از سال 85 تا سال 98 164 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. در سالهای اخیر روند خروج سرمایه پرشتابتر شده. اعتماد در این جدولی هم که منتشر کرده نشون داده که در سال 97 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده، ولی این روزنامه اشاره کرده که در سال 98 با افزایش قیمت ارز تا حدی این رو کنترل کردن، حدود 6 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 98 ارز از ایران خارج شده، سرمایه از ایران خارج شده به نوشته روزنامه اعتماد، که این روزنامه تاکیدش اینه که این موضوع زیر نظر اقداماتی است که دولت برای جلوگیری از خروج سرمایه از ایران در واقع اجرا گذاشته. روزنامه آرمان امروز گزارشی داره در باره مدرسه های مرگ و نوشته که در حالی که فقط یک هفته از زمان بازگشایی مدارس گذشته، در بسیاری از شهرها دانش آموزان دچار ویروس و کرونا شدند، مبتلا شدند. آمارهایی از شهرهای مختلف این روزنامه داده، از جمله در استان لرستان 39 دانش آموز مبتلا شدند. اما روزنامه جامع جمع با عنوان ناقلان کوچک ویروس بزرگ گزارشی داره درباره این که روند ابتلای کودکان به کرونا سیر صعودی در پیش گرفته. البته این روزنامه به بحث بازگشایی مدارس به عنوان یک موضوع جنبی اشاره کرده، نوشته که افراد زیر 18 سال در ایران 9% مبتلایان به کرونا رو تشکیل میدن. بر اساس برآوردی که روزنامه جامع جمع کرده، دست کم 36 هزار کودک و نوجوان در ایران تاکنون مبتلا به کرونا شدن، و همین روزنامه در متن گزارش تاکید کرده که حدود 248 کودک هم در چند ماه گذشته دست کم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادند.
خیلی خیلی ممنونم که در این صبح روز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.